جدیدترین فاز از تعطیلی‌های گسترده شدند و خبر آخر این که بانک مرکزی عراق در پی افزایش چشمگیر نقدینگی و افت درآمدهای نفتی، نرخ رسمی دینار عراق را برای بودجه سال آینده این کشور حدود 22% کاهش داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این اقدام به خشم عمومی مردم دامن زده و پلیس ضد شورش مقابل ساختمان بانک مرکزی در بغداد موضع گرفته است. این نخستین باری است که طی دهه‌های گذشته که بانک مرکزی عراق ارزش دینار این کشور را کاهش می‌دهد. محمد،
سپاس از تو رضا جمالی که خبرها رو خوندی. امیدوارم که تا اینجا یعنی بهت سخت نگذشته باشه این شب دراز.
نه، فقط داشتم با یکی از همکاران توی تحریریه صحبت میکردم که در کنار این به اصطلاح لحظات خوب و قشنگ و خوبی که الان داری
یلدا نداری دیگه.
نه دیگه، همون داشتم فکر میکردم که
بعدش میخوای بری یلدا برسی یا نه بعدش میخوابیدی.
نه خب که ولی داشتم فکر میکردم که الان همین وسط این لحظات قشنگی که برای مردم دارید شما زحمتشو میکشید درست میکنید.
امیدوارم قشنگ بوده باشه، چون بعیدم هست مثلا یه دم کده بگم اون لحظات سختی برامون ایجاد کردی.
ولی از بیرون که من میشنوم به نوعی این صدای دهل از بیرون دست کم قشنگه و ما حالا خبرهای سیاسی تلخی هم اگر میخونیم عذرخواهی میکنیم از شنوندگان. ممنون از تو
قربانت. البته خبر دیگه، به هر حال به قول اردلان سرفراز یک ترانه ای داره، از همینجا جا داره که به اردلان سرفراز هم سلام بگیم. میگه که هر کسی میپرسد از من در چه حالی، در چه کاری، تو که اهل روزگاری خبر تازه چه داری. میدونن اما میپرسن چه سؤال خنده داری.
مرسی است.
خب همچنان با شما همراه هستیم با دلانه یلدا شب چله و رادیو فردا و همچنین برنامه‌ای که اسمشو گذاشتیم ریتم شبانه. ریتم شبانه منظورمونه که نه تمپو خیلی بالاست نه تمپو خیلی پایینه. یک شعر یلدایی رو دوستی از تحریریه ما که تازه به جمع رادیو فردا پیوسته مهدی بیگی به من داد که خودش سروده بود، دیدم بد نیست که این رو برای شما بخونم. خواستم از شهرام عزیزم بخوام که یک موسیقی لطیف خوب، یه موسیقی که ببرتمون یه ذره موسیقی رو میشه غربیش کنی که با یه موسیقی غربی بریم، با یه تمپوی متفاوت. خب جونم براتون بگه شب یلدا زمین گرد مدار است، زمستان شد ولی حالم بهار است، بساط بزم و ساز آغاز کردیم، انار و هندوانه در تقار است، کنار دلبر و شیرین لبانش، دقت کنید، کنار دلبر و شیرین لبانش مثال پرتقال شهسوار است، لبم خندان و هم از حسن اقبال، خدای آسمان با ما ندار است، سر و جانم سلامت شکر یزدان، کلاه و جامه بر تن نونوار است، مرور خاطرات خوب و شیرین، دلم از عشق یاران بیقرار است، تفعل میزنم بر شعر حافظ. امیدوارم اینطوری باشه برای هممون، به ویژه تو این روزهای کرونا زده، چون این خیلی مهمه دیگه، تو این روزهایی که هم کرونا زده است هم بعضی هامون به هر حال عزیزی رو از دست دادیم، هم چشممون به قرن آینده است. تفعل میزنم بر شعر حافظ، طلای بخت ما 18 عیار است. خب همچنان با شما هستیم. فرزاد فتایی در استودیو، شب تولدش منت گذاشته با منه، شهرام عزیز در استودیو، هامان وافری در هلند با ماست و الان یک هنرمند میتونم بگم یک پیشکسوت، استاد ما در همین رشته رادیو و تلویزیون و رسانه، با ماست از لس آنجلس، کامران ملک مطیعی. کامران ملک مطیعی فکر میکنم دیگه نیاز نداره من معرفیش کنم، کارهاشو دیدیم در حوزه رادیو، حتما اونهایی که رادیو رو گوش میدادن به ویژه در اون دهه های بعد از انقلاب صدا و کارهاشو شنیدن. پدر هنرمندش که برای همه ما خاطره سازه، استاد کیومرث ملک مطیعی. و حالا میخوایم البته بشنویم بیشتر. بحثی که میخوایم ببریم جلو البته حالا آغازش با خود کامرانه. کامران خان بهتون سلام میکنم.
سلام محمد جان، سلام میکنم به سایر دوستان که در استودیو هستن. منم شنونده برنامه‌تون بودم، خیلی خوب بود این تیکه برنامه‌تون، خیلی خوب، نه که همش بعد بگم بد باشه، این تیکه خیلی خوب بود. ولی
خواهش میکنم، لطف دارین، شما همیشه لطف داشتین. و عرض کنم خدمتتون که من خیلی مایل بودم امشب یه گریزی هم بزنیم، چون با فرزاد و هامان عزیز ما داریم ترانه ها رو بررسی میکنیم، ترانه هایی که به مناسبت یلدا سروده شدن یا ترانه هایی که ارتباط پیدا کردن یه جوری از کوچه بی ربطی به یلدا و مرتبط شدن با این شب، یا بهتر بگیم شب چله، چون خیلی ها انتقاد میکنن که چرا میگیم یلدا. رسیدیم به این که خب رسانه ما در این وضعیت کنونی، از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، وقتی که حالا رسانه ها به بیرون هم اومدن، رسانه های فارسی زبون زیاد شدن، ما به کجا رفتیم، یلدا کجا رفت و اصلا وضعیت به چه صورتی بوده، چقدر نگاهمون نگاه دقیقی بوده بهش، چقدر نگاهمون سرسری بوده، به قول فروغ مثل خوابای تند سرسری.
والا این اگه بخوام چیز بکنم بعد مثلا سه تا شب یلدا من بیام حرف بزنم اینقدر دلم پره. اینه که خیلی کوتاه بخوام بگم، اولا چون برای بچه های موسیقی اونجا، خود منم تا مقطع انقلاب لاقل تو اون اصلا موسیقی خوندم و ساز میزنم و اینا، بگم که یکی متاسفانه یه اتفاقی که افتاد بعد از انقلاب، تئاتر جامعه باربد در لاله‌زار بود و آقای مهرتاش اونجا رو اداره میکرد، خیلی چیزای اینجوری اصیل داشت از مراسم مختلف، از یلدا، عید نوروز، تمام اینا که متاسفانه وقتی ریختن تئاتر آتیش زدن اینا از بین رفتن تو آرشیو بزرگ لباس اونجا و بعدم هیچ کی پیدا نشدش که اینها رو یه جوری بگرده جمع‌آوری بکنه یا لااقل از اونهایی که شنیدن، متاسفانه اینا از بین رفتش و خیلی آرشیو بزرگی داشت استاد مهرتاش. اما اینکه ما کجا هستیم در حقیقت رادیو و رسانه های خارج از کشور، ما باید بگم که در هیچ کدوم تقریبا از برنامه های خارج از کشور، رسانه های خارج از کشور، برنامه سازی ما هم اجام نمیشه. ببین همین کاری که شما امشب کردی به نظر من خودش یه برنامه است که میتونه به صورت هفتگی پخش بشه، یعنی چه میدونم بر طول هفته صدها آهنگ منتشر میشه و دو تا کارشناس میان مردم رو گوششون رو آشنا میکنن با موسیقی خوب شنیدن، اتفاقی که در سابق در رادیوی ایران میافتاد. یعنی از موسیقی فیلم پخش میشد، موسیقی کلاسیک پخش میشد، برنامه گلها پخش میشد و این اتفاق نیفتاده لاقل در 40 سال گذشته یا 20 سال گذشته که یه خود رسانه‌های فارسی زبان چه تصویری چه صدایی چیز گسترش پیدا کردن و آغاز به کار کردن. من میگم که برنامه‌سازی الان نمیشه، ببخشید نمیخوام حالا از جای اسم بیارم، بعضی از این رادیوها یا رسانه‌ها یا تلویزیون‌هایی هستن که رادیو تصویری هستن، یا اینکه بعضی از این رادیوها چیزن، در حقیقت من همیشه میگم این پیج پارک ملت هستن، یعنی یه موسیقی پخش میکنن میگن یه کیف گم شده و دوباره موسیقی ادامه پیدا میکنه بی ربط، دوباره میگن حالا مثلا یه بچه پیدا شده، یعنی به سمت برنامه سازی متاسفانه نرفتیم. همین کاری که شما اشاره کردید گفتم این خودش یک برنامه است که میتونه حتی هفته ای دو بار پخش بشه از رادیو.
خب این یه مقدار شاید برگرده به اینکه فاصله گرفتن از اون جامعه، اما مثلا در بعد از انقلاب وضعیت به چه صورت بود؟ یعنی وقتی مقایسه میکنیم آنچه در داخل ایران اتفاق افتاده در حوزه تولید برنامه های مناسبتی، به مناسبت مثلا شب چله، به مناسبت مثلا عید نوروز، و آنچه که در بیرون از ایران اتفاق افتاده، کدوم پیوند آفرین تر بودن؟
هیچ کدوم. یعنی اولا که اینو بگم، بعد از انقلاب که سر خود عید نوروزش بحث بود که آیا یعنی تو رودر بایستی واسده بودن برای اینکه این برنامه ها رو برای عید نوروز پخش بکنن یا نکنن، و بعد شب یلدا که تو سالها اصلا نبود، یعنی مردم خودجوش برگزار میکردن. بعد وقتی شبکه های ماهواره‌ای را افتاد و مردم دیدن یا مدیران دیدن در حقیقت که شبکه های خارج از کشور به نوعی دارن شب یلدا رو، حالا نمیگم خیلی درجه یک حتی درجه پنج هم دارن جشن میگیرن، اینا به این فکر افتادن که ما چرا این کار رو نکنیم. شروعش هم از شبکه جام جمعی بودش که را افتاد، جام جمع یک و بعد دو که برای خارج از کشور پخش میشد. نمیدونم اون سالا یادته یا نه، حتی فرم لباس گوینده ها و دکور فرق میکرد، یعنی از سیاسفید و خاکستری و رنگهای مرده در شبکه جام جم رفتن به سمت رنگهای زنده و رنگهای شاد، و شب یلدا رو از اونجا شروع کردن و بعد اومد توی شبکه های مختلف که الان مثلا یهو نمیدونم چند تا شبکه داریم، من فکر کنم به اندازه هر ایرانی یه دونه شبکه داریم، اینا همشون برنامه شب یلدا دارن و مردم هم بلا تکلیفن که بالاخره کدوم رو ببینن، و هیچ کدوم هم واقعا یلدایی نیست. یعنی در دوره گذشته و اسمش گذاشتم دوره خوش اختناق، یه شبکه که بیشتر نداشتیم و اونا سعی میکردن که خواننده ها رو دعوت بکنن و یک بزمی درست بکنن و اون شب رو در کنار مردم باشن، یعنی مردم موسیقی گوش بکنن، خواننده هایی مثل گلپایگانی، هایده، اینها رو بیارن که حالت بزمی داشته باشه، و اینجوری تا پاسی از شب برنامه ها ادامه پیدا میکرد. الان متاسفانه اینقدر ما سیاست زده شدیم، اینقدر سیاست زده شدیم و بی خود و بی جهت هم هست خیلی جاهاش، به خاطر اینکه خیلی وقتا مردم جلوتر از ما هستن، ما رسانه ها هستن. این که میگم یعنی شما تو خبرها میشنوید میگی به گزارش مثلا نمیدونم توییتر فلان کسک،
خب همین دیگه، منم میخواستم اینو بگم که این توییتر و اینستاگرام و این شبکه های اجتماعی به نوعی یه مقدار رسانه ها رو تو دست خودشون گرفتن، نه اینطور به نظر میاد؟
صد درصد. میگم ما الان ماها به عنوان کسایی که در یک رسانه کار میکنیم ما دنبال اونا هستیم، به جایی که سابق اگه خاطر باشه تلکس بود، یعنی یه چیزایی بود تلکس میومد نمیدونم تو خبرگزاری ها اینا خونده میشد برای اولین بار، الان اونایی که
البته من خیلی هم دیگه خاطرم نمیاد دیگه تلکس و همراه خان.
آره تلکس بامدادی داشتیم اصلا یه برنامه بودش، عرضم به حضورتون که اون موقع خبرگزاری واحد مرکزی خبر بود، تلکس می اومد خبرهای روز می اومد که تازه با تأخیر بود. اینی که ما الان باید بریم به نظر من به سمت برنامه سازی، اگه قرار حرف نگفتی، اگه قرار با سانسور مبارزه بکنیم، بریم به سمت چیزی که توی ایران تو برنامه گفته نمیشه، بریم به سمت اینم یعنی رساندن اطلاعات دیگه به مردم دیگه. وقتی راجع به موسیقی خوب حرف میزنیم، راجع به نمیدونم یه کار فرهنگی حرف میزنیم، چیزی که حتی یه قصه رو میخونیم که تو ایران اجازه چاپ نداره، یعنی ما رفتیم به سمت هم برنامه سازی، هم رفتیم به سمت اینکه مردم رو از فرهنگ و نمیدونم تاریخ خودشون و اینا مطلع بکنیم.
کامران خان خیلی ممنون که قبول کردید که تو این شب چله با ما باشید. من نمیدونم شما دوست دارید
ظهر ما البته
همین. آره هنوز شما به شب نرسیدین، شما خیلی مونده برسید، ما که رسیدیم به شب و شبمون هم که شب درازی خواهد بود، و اما دوست دارم که بدونم شما تو این شب ترانه‌ای دوست دارین براتون پخش کنیم؟
آخر حرفام دیگه،
آخر حرف
خدافظی بکنم،
آخر حرفتون اگر که ناراحت نمیشین.
نه ناراحت چی بشم؟ نه
خب ولی من ولی دوست دارم که کاری رو که دوست دارید بگید و در موردش صحبت کنید اگر که چیزی هستش که شهرام آماده کرده برای پخش.
آره یکی از چیزایی که معمولا فراموش میشه اینه که همزمان با عرضم به حضورتون که ایران، خیلی از کشورهای همسایه هم شب یلدا رو جشن میگیرن یا چله رو جشن میگیرن، از جمله آذربایجان و همین تاجیکستان، اینها شب یلدا رو جشن میگیره. من خیلی دوست داشتم که آهنگی از شب افسرایی هست به اسم سفر، هم سفر، تقدیم میکنم به همه هم فارسی زبانان و تاجیکایی عزیزی که این شب رو همراه ما جشن میگیره.
چه انتخاب مناسبی، به خاطر اینکه ما امشب یک آهنگ از یک خواننده افغان ضیا ساحل هم پخش کردیم، حالا شبنم ثریا رو هم از تاجیکستان داریم. از همینجا هم به اونها هم تبریک میگیم، به هموطنان هم زبانان تاجیکمون، هموطن هم بلده میشه، و همچنین هم زبانان افغانمون در افغانستان. و بشنویم این کار رو از شبنم ثریا. سفر، شما اهل سفر که هستید؟
من آره، همسفر خوب پیدا بکنم حتما.
انشالله یه روزی بشه ما بتونیم همسفر شما باشیم.
البته اسمش میت شما سفر ادامه دارد. من شهرام هم کامران جان، این سفر بلا. ادامه دارد.
سفر ادامه دارد. خب البته به اسمای مختلف ممکنه چیز شده باشه. حالا هر چی شما میگین درسته.
بله به هر حال همه ما مسافریم دیگه. همین مسافریم، سفرم که ادامه داره. ممنون از کامران ملک مطیعی که قبول کردی همراه ما باشی در این شب چله. بشنم این سفر ادامه دارد از شبنم ثریا.
سفر از خودم شبا هنگی بخانم که در دل تو نشینم، همه دل تبی چینم، همه دل تبی چینم، که در دل تو نشینم، همه دل تبی چینم، همه دل تبی چینم.
همچنان همراه دلانه یلدا فردا شب چله ریتم شبانه هستید.
یلدا یلدا شب بلنده، گیسویت را دوباره واکن، چنان نمانده چنین نخواهد ماند. یلدا یلدا مرا صدا کن، از تنهایی مرا رها کن، چنان نمانده چنین نخواهد ماند. یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را، بگو به دنیا حال من را، که غم نخواهد ما. یلدا شب را ببر به فردا، بکن اخمه گذشته ها را، چنان نماند و چنین هم نخواهد ما. دانه دانه یاقوتی، به شب به تاب و تب به خنده مربوطی، تو طعم هندوانه های مشروطی. یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را، بگو به دنیا حال من را، که غم نخواهد ما. چنان نماند و چنین نخواهد ماند. یلدا شب را ببر به فردا، با کن اخمه گذشته شدی هم نخواهد ما
بله شنیدید کاری رو از امیر عظیمی. این آخرین ترانه یه که فکر کنم ما قراره که بهش بپردازیم امشب در کنار فرزاد فتاحی و هامان بافری که از هلند البته با ماست، و این ترانه نامش بود فال عشق، درسته شهرام؟
فال عشق،
فال عشق، فال عشق نامش بود که دوست دارم که
فال خوش من رو ببخشید،
فال خوش که در یه فضای متفاوتی اتفاق می افتاد. مایرم اول از هامان شروع کنیم، به خاطر اینکه یک جاهایی هم اشاره می شد به حافظ، درسته هامان؟
بله حقیقتا شعر حافظ که خود حضرت حافظ هم می فرمه، شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است و خیلی به جا استفاده شده از این مصرع که البته مصرع دوم غزلی است از حضرت حافظ که رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چون نیز نخواهد ماند، چون نیز هم نخواهد ماند. واقعا تناسب خیلی خوبی داره با این شب یلدا که همه فال میگیرن که به هر روی فال گشایش ها باشه و مهرورزی ها و روشنایی، و خیلی به نظر من تیزبینانه و خیلی تصمیم درستی بوده که از این مصرع استفاده کرده در این فرمی که حالا هندسه‌ایست که متفاوت خود این یک خلاقیت. آقای حسین قیاسی ترانه‌سرای،
بله من فراموش کردم اسمشون بگم،
5 دوره جشنواره‌های معتبر موسیقی داخلی رو در واقع ایشون بهترین ترانه‌سرا شناخته شدن و جزو در واقع بهترین ترانه‌سرا بودن که نامزد جایزه بودن و مثل که ظاهرن یکی یا دو تاشون جایزه نفر و بهترین ترانه رو گرفتن. ببینید البته یادی هم از افشین عدالهی کنیم، ایشون یکی از ترانه‌هاش، یکی از جوایزش از ترانه از جشنواره جایزه ترانه افشین عدالهی دریافت کرد. یعنی آدمی است با رزومه خوب، آدم قابلی است، آدم توانمندی است، ولی من در این ترانه جای چیزی رو میشنوم که باز هم برمیگردیم به همون، به نظر من یک کم سلیقگی شده اینجا. اون رو که میگه انار دانه 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 یا قوتی به شب به تاب و تب به خنده مربوطی تو طعم هندوانه های مشروطی، این یک نقض غرضی اتفاق افتاد. البته وقتی اینجوری میخونی خب اون حال ترانه رو نداره. ما یک اصطلاحی داریم که میگیم به هندوانه به شرط چاقو، یک گوین که یک قطعیتی در این هست که من مطمئنم چیزی دارم انتخاب میکنم درسته، ولی فکر نمی کنم که شایسته یک معشوقی باشه که در یک کلامی که از حافظ تلمیح گرفته شده اینجا بیایم ما او رو به یک هندوانه مشروط مثلا تشبیه بکنیم، این احساس رو، این شوق و این برانگیختگی رو. حالا میگن چون قافیه ظاهرا اینجا شاعر رو به تنگ آورده و این استفاده رو کردن. علی حال ریتم مدرنی داره، به جا از سازی هم یه استفاده شده، خواننده خوب خونده، من تازه با این خواننده آشنا شدم، صدای جوانی داره و چالاکی خوبی داره صداش، ولی با غلط های این گونه غلط هایی که رایج شده در موسیقی حالا تلفیقی سنتی و پاپ ما، من با این موافق نیستم آقای زرقامی و فرزاد جان. دلیلش اینه که این غلط ها بعضی از ساز ها رجیستریشن های از یک ساز ها مال اون ساز نیست، از به زیبایی و به صدای اون ساز لطمه میزنه و این غلط ها در صدای مرد نیست. ایجاد این غلط ها، این تحریر ها خیلی فراگیر شده، خیلی فراگیر شده. به نظرم یه مقداری باید یه سری چیزها را بدن پرهیز بکنه، این پرهیختگی خودش نشانه رشد. صدا جوان چالاک خوب ترانه ترانه خوب، این به نظر نقض غرضی بود که در این ترانه بعید از آقای قیاسی اتفاق بیفته، ولی خب بالاخره ترانه یلدا رو تکرار میکنه و برای شب یلداست دیگه.
سپاس از تو همان عزیز. اجازه بده که ببینیم فرزاد چگونه به این کار نگاه میکنه. به نظر میاد که
فرزاد حالا این دیگه سری پیش من باش اختلاف نظر داشتم اینجا در روبروی ما نیسته،
خواهش میکنم
تعامل گفتگو رو ایجاد میکنه.
نه اتفاقا این پویایی یک بحث رو به نمایش میگذاره و باعث میشه که شنونده ها شاید چیزای بیشتر و بهتری رو یاد بگیرن.
من به شنونده ها این قول رو بدم که حقیقتا ما هیچ هماهنگی برای مخالفت یا موافقت
اصلا حتی شما نمیدونستین که
به رغم شوقی که برای دیدار فرزاد و همکاری با ایشون داشتم، این اولین فرصتی است که با او دارم در یک برنامه مشترک هستم.
خواهش میکنم باعث خوشحالی منم هست هامون عزیز.
خب بریم سراغ فرزاد عزیز و ببینیم که فرزاد در مورد این کار چگونه فکر میکنه. فرزاد به نظر میاد که کار روونیه که تو گوش خوب میشینه، یعنی برای مخاطبی که مثلا حالا مثل من مثلا یا کسان دیگه ای که شاید موسیقی رو اونطوری از دریچه یه مخاطب جدی که کار موسیقی میکنه دنبال نکنن، اونها به نظرشون میاد که این کار کاریه که میتونه برای لحظاتی خوب باشه.
ببینید من هرگز جزء مخاطبان آقای عظیمی نبودم، آقای امیر عظیمی اگر اشتباه نکنم، ولی خب مشخصه که ایشون تونستن مخاطبان خودشون رو پیدا کنن به هر حال. ولی چند تا کار رو با این حال دوستان برای من جسته گریخته گذاشته بودن سابقا، یا داخل ماشین که معمولا این برامور می رفتیم برای من مثلا پلی می کردن که از علاقه مندان ایشون بودن، در مقایسه با اونها به نظر من این کار رو تمیزتر خونده بودند فکر می کنم.
من یه کاری ازش شنیده بودم، از اون ترانه خوشم اومده بود که می گفت که بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم، با غم‌انگیزترین حالت تهران
چه کنم. منم فکر می کنم همین کار بود به علاوه یک دو سه تا کار دیگه. این به نظر من تمیزتر اومد. حالا به هر حال تجربهشون احتمالاً در خوانندگی، یقینا در خوانندگی خب بیشتر هم شده. و در مورد تنظیم مینیمال نیست، یک چیزی اون وسط هاست، یعنی دوست داشت مینیمال باشه اما ظاهرا خیلی این اتفاق نیفتاده، ولی خب باز هم تنظیم خلوتی است که حال به هر حال در مثلا برای بخش ریتم حداقل از باس درام استفاده کردند به علاوه تنبورین و شیکر که ریتم رو در واقع به نمایش بگذارن، و خب از اسپانیش گیتار استفاده کردن در کنار سازهای سنتیمون. من فکر میکنم که نسبت به کارهایی که امشب شنیدیم، اگر بخوایم این کار رو در واقع مقایسه که نمیشه گفت در کنار اونها بهش نگاه بکنیم، این کار نسبتاً کار تمیزتری بود، تکلیف روشنتری بود، و برخلاف اون چیزی که هامان عزیز متصور هستن من مخالفتی با ایشون ندارم، و جایی هم که در واقع ایشون تاکید داشتن در بخش شعر هندوانه مشروطی برحال خب کنایه از شیرینی است دیگه، چون معمولا هندونه به شرط چاقو شیرینه، خواستم بگن که شیرینی، ولی خب میتونست خیلی این ظریف‌تر استفاده بشه، شاید به این دلیل که ترکیب کمتر استفاده شده هست در شعر، در واقع خواستن این رو به عنوان یک در واقع چیز تازه روش تکیه بکنند در قسمت شعر. البته چیزهای دیگه هم داریم، ما مبتذل ترش هم خیلی داریم، مثلا خود قند و نباتی شکلاتی.
آها اونو که کامبیز گوگوش خونده.
بله
کامبیز قربانی.
بله ولی در کل این کار به نظر من کار تمیزی بود، ولی آقای عظیمی به نظر من آشنایی با ایشون ندارم، ولی به نظر من موزیسین باهوشی هستند، یعنی این که میدونن که چی کار بکنن که مخاطب رو جذب بکنن.
خب سپاس از تو فرزاد فتاحی. بله فرزاد فتاحی بود که حتما دیدید صحبتاشو شنیدید، اما هنوز ما بحثمون به پایان نرسیده. این پایانی بود بر ترانه های یلدایی، یعنی همونطوری که من پیشتر هم گفتم ترانه هایی که به نوعی یا مرتبطن با یلدا، یا اینکه به هر حال از کوچه بی ربطی یه جوری ارتباطی پیدا کردن با یلدا، حالا در مورد تهران این پایتخت به نوعی برای خود ما اسطوره‌ای و شاید بعضی از ما هم اصلا دوستش نداشته باشیم، سروده شده باشه به خاطر ترافیک یا هر چیز دیگه‌ای، اما مهم اینه که این ترانه ها سعی کردن که فضایی رو بسازن. من در این لحظات پایانی فقط میخوام یک جمع‌بندی بکنیم از کارهایی که شنیدیم. همان نظر شما رو میخوام بدونم، خیلی صریح در مورد کارهایی که شنیدیم، با توجه به اینکه فرزاد یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد که اینها رنجای مختلفی دارن، موسیقی ها خب خیلی در یک راستا نبودن، از موسیقی های گفتگو مختلفی بودن، و به خاطر همین ما اون بخش امتیاز دادن رو حذف کردیم، چون دیدیم امتیاز دادن شاید چندان عادلانه نباشه.
تصمیم درستی بود امتیاز دادن رو حذف کردید. و من با ترانه هایی که پخش شد، من با ترانه آقای معتمدی، ساختای دکتر چراغعلی و ترانه از آقای سجاد عزیزی یارم بیشتر موافق بودم، به سلیقه نزدیکتر بود. ترانه آقای عزیمی رو هم پسندیدم، ولی اون اشکال رو برایش وارد میکنم. من یه نکته رو فقط میخوام عرض بکنم که باید پرهیز کرد از استفاده بعضی از برخی از تمثیل‌ها، حتی اگر خلاقانه هستش، چون شأن موضوع رو پایین میره و همون نقض غرض اتفاق میفته. این مسئله ما در حوزه موسیقی، اگر موسیقی امر و یک مقوله فرهنگی بدونیم که هستش، ولی میتونه فرهنگی هم نباشه. یعنی ما دو وجه موسیقی داریم، موسیقی داریم که اینترتینمنت و سرگرمیه صرفا، دیگه جای نقد و بررسی نداره، و موسیقی سرگرمیست، یک ریتم و یک صدا و نغمه است، و یک موسیقی بدیم که نه، ارزش داره، فرهنگ خلاقیت قابل ستایشه و افتخار ستایش یافتن رو پیدا میکنه، همونجوری در معنای خود کالچر هست. کالچر یک واژه پیچیده زبان انگلیسی، از پیچیده در انگلیسی واژگان زبان انگلیسی است. بنابراین اگر میخواییم کاری رو بکنیم که در حوزه فرهنگ قابل بررسی، ماندگاری و قابل ستایش باشه و آبادی به همراه بیاره، باید پرهیز بکنیم، حتی اگر ممکنه که بالاخره یک ابداعاتی هم درش لحاظ شده باشه. من پوزش میخوام این رو میگم، ولی به نظر من مسئله مهمی بود توی این ترانه ها، توی 80% این ترانه ها اساسا اینا جز سرصدا چیزی نیستن در حوزه ترانه، ولی این چند ترانه خوب هم شنیدیم که من خیلی ازشون لذت بردم و خیلی ممنونم که توی این فرصت نزد آقای فرزاد فتحی بسیار آموختم. ایشون رو من
خواهش میکنم عزیز، خواهش میکنم، خوشحال شدم از آشنایی با شما.
من خواهش میکنم، برای من هم نهایت افتخار پیشرو میدونم و آثار ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن. من کارهای شما رو در این قربت بسیار شنیدم آقای فتحی، و دوست دارم صدای شما رو هم
باعث خوشحالی
خب اتفاقا گفتی آقا جان از صدای فرزاد، از صدای فرزاد هم استفاده خواهیم که در پایان این بخش. فرزاد خیلی کوتاه اگر یه جنبندی بدی که بعد ترانه تو رو بشنویم.
در بین کارهایی که شنیدیم، از اونجایی که قرار نیست اینها با هم مقایسه بشن، من مقایسه رو انجام نمیدم و در کل مورد پسند من هیچ کدومشون نبودن.
خب خیلی کوتاه و موجز فرزاد گفت برای ما، اما برای این بخش، برای اینکه خداحافظی کنیم، جدا بشیم از فرزاد، جدا بشیم از هامان وافری عزیز، کاری رو انتخاب کردیم از فرزاد به اسم همخلوت. دوست دارم که خود فرزاد این کار رو معرفی کنه.
ممنونم شهرام جان که سورپرایز کرد، چی شگفت زده کردی؟
شگفتانه، شگفت زده، نمیدونم در چه قالبی داری به کارش ببری، هم قالبه به کارش ببری.
ممنون که تا آخه شگفت زده یکم زیاده برای این، ولی متشکرم که این آهنگ رو انتخاب کردی.
من حقیقت زیبا رو می‌خواستم، ولی خب گفتم شب یلداس یه آهنگ عاشقانه خب هست تو داشته باشه.
شهرام عاشقانه است پس دیگه، یعنی خیالمون جمع بشه یک ترانه
عاشقانه.
بله ترانه خب. ترانه فکر می‌کنم شهرام جان اشاره می‌کنه که هم خلوت رو در واقع انتخاب کردن، که ترانه تنظیم و ملودی رو خودم انجام دادم و خب با اجرای خودم هم هست،
به نوعی از تولید به مصرف دیگه. خب بشنویم هم خلوت رو از فرزاد فتاحی، و پس از اون بر میگردیم به سمت خوب شما در شب چله.
من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کبیر لوتم، با من یکی شد از تو مملوش سکوتم. وقتی منو مرداب میبره، نیلوفرا رو خواب میبره، دست تو میشه یاورم، از سرم کی با منه جز تو یک نفر باقی توی باقی ره گذر در تو یه انسان ساکنه که به نجاتم مؤمنه من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم توی آسمون صدایی پهنه کویر لوتم یک افق با من یکی شد از تو مملوک شد سکوتم
فرزاد فتاحی بود، هامان وافری با ما بود و از اونها شنیدیم. اما یه فاصله میگیریم، یک بحث دیگر رو باز میکنیم. حالا 42 یلدا گذشته، ما بزرگ شده ایم، من بزرگ شدم و کودکیم رو در هیاهوی زمان گم کردم. این 42 یلدا، خصوصا این دو سه یلدای گذشته، استخوان سوز بودند، بس که سرد بود و ساکت بود و غمگین بود. یلدای 96 را میگویم، آن شب که انگار صبح نمیشد، شب بی پایان. و باز یلدای 97 و آخرینش چله 98. خانواده پویا و مصطفی و بسیاری دیگر را میبینم که نه سفره‌ای دارند، نه مجمعی و نه نقلی و نه نقلی شیرین برای گفتن، جز اندوه، جز غم دوری و جز داغ بر دل. امسال اما چله ایمان با همه این سالها متفاوت است. از چل که گذشت، به قول مادر بزرگ قصه گویم، چله بزرگ رفته و چله کوچک هم زود از پیش خواهد رفت. شب یلدا همین بارقه های امید است که در دلها روشن میماند، مثل آتشی در کوهستان ها و مژده شبی که میشکند و طلوع صبحی که پیش روی ماست. تنین صدای صاف و بلورین گل نراقی را میشنوم. به نیمه شبها دارم با یاران پیمانها که برفروزم آتشها در کوهستانها. حالا خیلی از عزیزانمان بر سفره یلدا نیستند و بدل شدند به قاب عکسهایی بر دیوار و نقشهایی بر دل. شاملو میخواند: وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. امسال به استقبال بلندترین شب سال می رویم، هم جشن و سور است و هم اشک و دلتنگی. اما در همه این صده ها و هزاره ها که سپری شده، ایمان آوردیم که در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است. خب از اینجا بیدیم مشهد یک راست با یک بلیت یک طرفه. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران با ماست از مشهد تا بیشتر صحبت کنیم در حال و هوای شاهنامه و در حال و هوای یلدا. سروش جان بهت سلام میکنم و منتظریم که انتخاب تو از شاهنامه رو بشنویم در اندک فرصتی که برامون باقی مونده.
درود بر شما محمد عزیز، سلام میکنم بر تمام هموطنانم، هموطنان خوبم در هر کجای ایران که هستن، در هر کجای جهان که هستن و صدای منو میشنوند. این نکته جالب باید بگم، این رادیو شاید قدیمی ترین یا یکی از قدیمی ترین ابزارهای ارتباطی انسان مدرن باشه در واقع. من خیلی خوشحالم که صدای من بر بال امواج رادیوی شما میره و به خانه های هموطنانم و عده از هموطنانم میتونن صدای منو بشنون. در واقع بحث در مورد شاهنامه و آیین های شب یلدا بسیار زیاد هستش، منتها من سعی میکنم مختصرش بکنم به این که از گذشته خیلی دور، شاید از صده های پیش، رسم بوده که در کنار سفره شب چله یا شب یلدا شاهنامه فردوسی، دیوان حضرت حافظ، غزلیات شمس مولانا جلال الدین رومی و تعدادی از این کتاب های شعر و ادب ایران همیشه به صلاح بوده و بعد در واقع در امتداد شب و که تا صبح طول میکشید و عمدتاً تا پگاه صبح در واقع این اشعار خوانده میشده، خصوصا نقل و حکایت که یکی از اون نقل و حکایت های اصلی که بنمایه حماسی اسطوره‌ای داره شاهنامه حکیم طوس فردوسی هست. خب الان من اینجا در خراسان هستم مهد شاهنامه و از اینجا میخوام برای مخاطبین شما، برای هموطنان عزیزم، یه بخش از شاهنامه رو بخونم، یک توضیح کوتاهی هم بدم. انتخاب کردم در حقیقت امشب به قصه ضحاک، جمشید و فریدون رو این رو هم بعد عرض کنم خدمتتون. شاهنامه مثل بسیار از آثار گرانسنگ ادب کهن ایران ریشه داره در بحث جدال نور با ظلمت. ما میدونیم که در فرهنگ ایران همواره این جدال جریان داشته و شب یلدا هم تقریبا گره میخوره به این ماجرا، یعنی زایش نور، گرما، خورشید و شکستن شب و رفتن سرما. در حقیقت از شب یلدا به اون طرف ما میبینیم که خورشید و نور پیروز میشه و اندک اندک در واقع هوا رو به گرمی میگذاره تا نوروز جمشیدی. این بحث در اساطیر ایران هم اگر ردش رو بزنیم، نشانه های امید و امید مستمر و مداوم برای مردم ایران بوده که در دوران های بسیار سخت تاریخی، زمانی که دچار تنگی معیشت بودن، زمانی که دچار بلوا و آشوب و هرج و مرج های سیاسی بودن، دچار تاخت و تازها بودن، در حقیقت زندگی بر اونها تنگ آمده بوده، این امیدواری همواره در دلهاشون وجود داشته که این زندگی بهتر خواهد شد و روی خوبش رو نشون میده و توی ادبیات ما هم این انعکاس داره، یعنی در حقیقت پیروزی روشنایی بر تاریکی. شاهنامه حکیم طوس هم در همین مبنا عملا استوار شده و فردوسی هم این مسئله رو خیلی به روشنی و به آشکارگی میگه که پس از بدیها، پس از نقمتها، پس از مشکلات در حقیقت زندگی تغییر خواهد کرد، روشنایی ظهور میکنه و اون کسانی که ظالم هستن، بر مردم بد کردن، مشکلاتی به وجود آوردن یا شرایطی که اساسا باعث دیگرگونی حال مردم شده، این تغییر خواهد کرد و اساسا حق به حقدار میرسه و در نهایت نور پیروزه، روشنایی پیروزه و مردم پیروز هستن. حال من بخشی از شاهنامه رو انتخاب کردم که شاید بخش جالبی هم باشه و
ما منتظر شنیدنش هستیم.
خواهش میکنم. بله، داستان تسلط ضحاک بر ایران و ازم بزرگتون که افول کار جمشید. من از خالیگری کردن ابلیس در بارگاه ضحاک شروع میکنم. خالیگری کردن به معنای آشپزیه. میگه که ابلیس در آمد به نزد ضحاک. ضحاک پدرش رو کشته بود، در مسیر تبدیل شدن به یک شر مطلق داشت پیش میرفت و حالا در اینجا ابلیس از این فرصت استفاده میکنه، خودش رو میآرایه و به نزد ضحاک میاد که اون تیر آخر رو هم عملا به شرافت ضحاک یا آنچه که باقی مونده شلیک بکنه. حالا بریم ببینیم که حکیم طوس چی میگه. جوانی برآراست از خیشتن، سخنگو و بینادل و پاکتن. ابلیس رو میگه. همیدون به ضحاک بنهاد روی، نبودش جز از آفرین گفتگوی. بدو گفت اگر شاه را در خورم، یکی نام ور پاک خالیگرم. چو بشنید ضحاک بنواختش، ز بهر خورش جایگاه جایگه ساختش. کلید خورش خانه پادشاه، بدو داد دستور فرمان روا. فراوان نبود آن زمان پرورش، که کمتر بود از کشتنی ها خورش. جز از رستنی ها نخوردند چیز، به هر چیز زمین سر برآورد نیست. پس آهر من پس اهریمن بدکنش رای کرد، به دل کشتن جانور جای کرد، در گونه از مرغ و از چارپای خورش کرد و یک یک بیاورد جای. به خونش بپرورد برسان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گویدش فرمان برد، به فرمان او دل گروگان کند. بعد میگه که برفت و همه شب سگالش گرفت، که فردا چه سازد ز خوردن شگفت. دیگر روز چون گنبد لاجورد، برآورد و بنمود یاقوت زرد. خورش ها ز کبک و تذرو سفید، بسازد و آمد دل پر امید. شه تازیان چون به خوان دست برد، سر کم خرد مهر او را سپرد. سوم روز خان را به مرغ و بره، بیاراستش گونه گون یک سره. به روز چهارم چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. به دو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورده می و مشک ناب. چو زهاد دست اندر آورد و خورد، شگفت آمدش زن هشیوار مرد. به دو گفت بنگر که تا آرزوی، چه خواهی بخواه از من ای نیک خوی. در اینجا زهاک به ابلیس میگه از من چی میخوای؟ پاداشت رو و سله تو رو من چگونه به تو بدم؟ خورشگر به دو گفت که ای پادشاه، همیشه بزی شاد و فرمان روا. مرا دل سراسر پر از مهر توست، همه توشه جانم از چهر توست. یکی حاجت هستم نزدیک شاه، وگرچه مرا نیست این پایگاه. که فرمان دهد شاه تا کتف اوی، ببوسم بمالم برو چشم و روی. چو ضحاک بشنید گفتار اوی، نهانی ندانست بازار اوی. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. بفرمود تا دیپ چون جفت او، همی بوسه ای داد بر کتف او. چو بوسید در شد در زمین ناپدید، کتن در جهان این شگفتی ندید. دو مار سیه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو ز کتف، سزد گر بمانی از او در شگفت. چو شاخ درختان دو مار سیاه، برآمد دیگر باره از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند، همه یک به یک داستانها زدند. به هر گونه نیرنگ ها ساختند، مران درد را چاره نشناختند. پس ابلیس دوباره باز میگرده در یک هیئت دیگه. به سان پزشکی پس ابلیس تخت، به فرزانگی نزد ضحاک رفت.
به به
به دو گفت چین بودنی کار بود، بمان تا چه ماند نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده به خورد، نشاید جز این چاره‌ای نید کرد. به جز مغز مردم مدشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگر نردی و اندران جستجو، چه جست و چه دیدند در این گفتگو. مگر تا یکی چاره سازد نهان، که پردخته ماند ز مردم جهان. پس اینجا می‌بینیم که ابلیس آمد. بله
چون سروشان رو به پایان داریم میریم و بحث رو باید ببندیم، چون دیگه لحظاتی هستش که به پایان نزدیک میشیم. اگر نکته دیگه ای هست که میخوای اضافه کنی در ارتباط با این قسمت از شاهنامه که خوندی برای ما و بسیار زیبا بود و مرتبط با شب چنین،
خیلی ممنون، متشکرم. من دو سه بیت دیگه سرسفن از پادشاهی ضحاک براتون بخونم و بعد بحث رو ببندیم، چون میدونم وقت شما بسیار کمه. این پادشاهی ضحاک هزار سال،
چون وقتمون واقعا رو پایان میتونی خیلی کوتاه بگی بس. چون خیلی وقتمون کمه، یعنی ما فرصت زیادی دیگه نداریم.
بله، و در نهایت این هست که ضحاک میاد و بر اثر اون کبر و غروری که جمشید دچار شده، جمشید جم در حقیقت میتونه بر ایران مسلط بشه و پادشاهی هزار سال سلطنت میکنه، سلطنت پرنکبت و پر از ظلم و پر از ادبار، تا زمانی که فریدون فرخ به جهان میاد. و پس از اون ما میبینیم که چگونه حکیم توس این رشته ها رو به هم گره میزنه و ما میبینیم که چگونه میشه که جهان از لوت زهاب پاک میشه. یعنی در حقیقت این رو بخوام بگم که مضمون شاهنامه و اون چه که حکیم ابوالقاسم فردوسی میگه در راستای همین غلبه روشنایی بر تاریکی هست و این امیدواری که بذرش از هزاران سال پیش حتی از دوران خیلی دوران پیش از اسلام به نوعی در دل مردم ایران کاشته شده و کماکان هم در فرهنگ ما وجود داریم، بحث جدال نور و ظلمت و غلبه روشنایی. این نکته بود که خواستم بگم.
سپاس از تو سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که از مشهد ما را همراهی میکرد. این برنامه ارائه‌ای بود از من محمد زرقامی، کارگردان فنی و مهندسی صدای ما با شهرام بود. سپاس از همه اونایی که ما را همراهی کردند. نوشته ها با نگاهی به آثار ادبیات معاصر ایران نوشته شده بودند. شب یلدا، شب چلتون خوش، سالم و سلامت باشین. در این روزهای کرونا زده سفر رو بشنویم از محمد وافری، آهنگ محمد رضا چراغعلی و ترانه خود هامان وافری.
هم رو نفهمیدیم تو این دنیای دیوونه، به دیو غم نخندیدیم. تو این روزهای تنهایی به رؤیای تو مشغولم، پرم از تو بودن ها، به تکرار تو مدیونم. تو نیستی و تمام شب غزل آسیم سر میشه، هزار تویه هزار قصه به اسمت مختصر میشه. شبه هر بسته تا شب گیر دو چاره حجم دستاتم، یه پلک از تو نمیشه بس، نمیشه مات چشماتم. تو از حادثه ها دلگیر، تو از خاطره ها خسته، به غیر از تو که دنیا ساده گذار کردی، نه انگار عشق و نشناختیم، به زیر سقفی از رویا یه قصه از سفر ساختی. سفر هم مشبه حقیق شد، نه دیگه نای رفتن نیست. بگو شب شب تقدیر فردانی، شب تقدیر فردانی، شب چقدر ساده فرو ریختیم، چقدر هم رو نفهمیدیم تو این دنیای دیوونه، به دیو غم نخندیدیم. تو این روزهای تنهایی به رؤیای تو مشغولم، پرم از با تو بودن ها، به تکرار تو مدیونم. تو نیستی و تمام شب غزل آسیم سر میشه،
قصه به اسمت مختصر میشه. شب هر بسته تا شب کی دوچاره حجم دستاتم یه پلکست و نمیشه بست، نمیشه موت چشماتم.